سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات نورانی 157 به بعد بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم و لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتم من الله و رحمه خیر مما یجمعون و لئن متتم او قتلتم لالله تحشرون فبما رحمت من الله لنت لهم. این آیات شریف 157 و 158 که در ادامه آیات جنگ احد بود و بر همون شبهاتی که اونها منافقین مطرح کرده بودند از قول کفار و از اون اعتقاد کفار نشأت می گرفت و بلکه از اون اعتقادی که دنیا رو اساس می‌بیند و محور می‌بیند نشأت گرفته بود و لذا قتل و موتی که برای کسانی که به جنگ رفته بودند به شهادت رسیده بودند رو غیر قابل توصیف براشون قرار داده بود و اون شبه در بین مؤمنین هم رسوخ کرده بود از شیوعی که اونها ایجاد کردن، همین باعث شد تزلزلی در بین مؤمنین ایجاد بشه که کاشکی این جنگ صورت نمی گرفت و یا با توجه به این که مبدعی که برای خروج از مدینه شکل گرفت مشاوره‌ای بود که پیغمبر اکرم با مؤمنان در رابطه با این که در احد در مدینه بجنگن یا از مدینه خارج بشن برای جنگ با کفار و مشرکین، خود پیغمبر اکرم نظر ابتدای ایشون جنگ در مدینه بود طبق اونچه که نقل میکنن، اما جوانان پرشور احساسشون این بود که از مدینه خارج بشیم و به حالت در حقیقت تهاجمی با دشمن برخورد بکنیم. هرچند خلاصه عده دیگری هم ماندن در مدینه رو پیشنهاد دادند، اما پیشنهاد اونها از باب اون به اصطلاح نگاه پیغمبر نبود، از نگاه پرشور جوانانم نبود، بلکه اونها برای اینکه دشمنگاهی بتواند در درون مدینه راه پیدا بکند و اینها هم در اونجا بعداً مفری برای دشمن باشند، اثرگذار برای دشمن باشند در درون خانه چون ارتباط داشتند، اونها هم پیشنهاد مدینه رو دادند و وقتی که جنگ با نگاه اکثریت جوانان پرشور، پیغمبر هم نظر جوانها رو در این مشاوره پذیرفتند و لباس رزم بر تن کردند برای خروج از مدینه، این جوانان مؤمن آمدن عرض کردن آقا جان ما اگر پیشنهادی دادیم در مقابل پیشنهاد شما نبود، بلکه اگر شما نظرتون این است که در مدینه باشیم ما هم در مدینه پیشنهاد شما رو میپذیریم، چون شما فرمودید نظر بدیم نظرمون رو از باب اطاعت امر شما عرض کردیم. پیغمبر فرمودن که وقتی که نبی لباس جنگ برتن بکند و عزم جنگ داشته باشد دیگه اونجا چی میشه؟ دیگه برگشت پیدا نمی کند، حرکت میکنیم. حرکت کردن و خب جنگ احد با این مبدا که یک اختلافی از ابتدا در رفتن و نرفتن شکل گرفت، چون تو جنگ سراسر باید عزم، سراسر باید همت و یقین باشد تا مقاومت به اوج برسد. اگر در جایی اختلال در تصمیم ایجاد شود خودش یه منفذی میشه برای اینکه دشمن از او سوء استفاده بکند و اگر جنگ نعوذ بالله به شکست منجر شد، این به اصطلاح تو تحلیل و سرکوب و یادآوری باعث بشود تأسف و تأثر ایجاد بشود که چرا ما مثلا از مدینه بیرون رفتیم، چون دو راه داشتیم، همین که دو راه رو در مقابل خودشون ببینند، این دو راه شدن باعث میشه عزم بر اون کار شکل نگیرد. چنانچه امروز میبینیم وقتی که جریان غزه پیش آمده، ابتدای کار که یک پیروزی بود، خب همه به به و چه چه داشتن، اما وقتی که خسارت ها و شهادت ها و مصیبت ها کنارش میاد، عده‌ای تشکیک میکنن چرا شروع شد، چرا اینا ابتدا کردند، چرا، یعنی دوراهی رو میدیدن که اینها آغاز بکنند یا نکنند. و چون یه دوراهی میبینند، اون وقت یک مصیبت به سرعت انسان رو به سمت چی میبره؟ به سمت این که راه دیگر رو چرا انتخاب نکردیم، و این راه دیگه شاید مصائبش و سختیهاش حتی تحقیر اگر بود، تحقیر بود اما مثلا شهادت کمتری بود. به این میرسن که حاضر میشن تحقیر رو هم بپذیرن، تعبد و فستخف قومه و فعطاو رو هم بپذیرن، اما قیامی نکنن. لذا وقتی بنی اسرائیل رو موسی علیه السلام حرکت داد، رسیدند به بعد از اون جریانی که حالا گاهی میگن در کنار دریا، گاهی میگن بعد از دریا، مشکلاتی که، یا بعضی میگن در همون مصیبت هایی که تو دوران 40 ساله به اصطلاح قبل از عبور از دریا به موسی عرض کردن، موسی ما به تو ایمان آوردیم، بعد از اینکه به تو ایمان آوردیم مصیبت های ما کمتر از اون دورانی نیستش که به تو ایمان نداشتیم. یعنی مصیبت های دوران موسی رو با مصیبت های دوران قبل یکی میدانستند. اگر دوران موسی جریان تحریم فرعونیان نسبت به بنی اسرائیل بود، اما عزتمندی بنی اسرائیل همراه بود در اون دوره. در اون دوره بود که فرعون از بنی اسرائیل هراس داشت، در حالی که قبل از اون دوران اینا مثل موم در دست بنی اسرائیل بودن، عبد بنی اسرائیل بودن، ملک بنی اسرائیل بودن. این دوتا رو یکی می دیدن. یعنی سختی که در کنار عزت باشد با سختی که در کنار چی باشد؟ عبودیت و رقیت نسبت به فرعون باشد. این دوتا گفتم ما هم قبل از این که به تو ایمان بیاریم دوچار سختی بودیم، هم بعد از ایمان به تو دوچار سختی شدیم، که انهو توقعشون این بود که به محض که ایمان آوردن چی بشن؟ در یه راحت و گشایش قرار بگیرن. خب پس این هر جا اون به سلام مبدأ کاری که میخواد انسان انجام بده یک تحیر یا دوراهی توش باشد، اون دوراهی از ابتدا یک اختلال در مسیر و ادامه ایجاد میکند. پس باید از ابتدا سعی کنه انسان وقتی میخواد تصمیم برای یک کار بزرگی میگیره، عزم محقق بشود، که اگر عزم محقق شد، دوراهی ها بود، دوراهی ها رو تا قدر ممکن و میسور تبدیل به یک راهی بکند، عزمش رو بر او قرار بدهد و با این عزم ادامه مسیر بده. و الا اگر با تحیر و تردد شروع کرد، این تردد و تحیر دائما تو مسیر و بالش گردن او رو میگیره و دائما او رو متزلزل میکند و نمیتونه تا آخر مسیر رو تحمل سختی هاشو داشته باشه. این تو هر تصمیم فردی هم همین جوریه ها. یعنی انسان وقتی تصمیم میگیره بر یه کاری، اگر با تحیر و تردید تصمیم بگیره که میخوام فلان کار رو انجام بدم، این رو قبلش به عزم و یقین نرساند. اگر به عزم و یقین نرساند به سرعت شکسته میشه، بعد میبینید عزمش ادامه پیدا نمی کند. اولین موانع به همین عنوان که راه دیگری هم در کار هست، باعث میشه قدرت بر ادامه رو از دست بده. پس تو تصمیم باید، چه تصمیم اجتماعی چه تصمیم های فردی، ابتدا راه های دیگر رو، اون مشکلاتش رو، مصائبش رو، سختیهاش رو به گونه ای انسان با خودش بازگو کنه و اینها رو تحلیل بکند که یک طرف کاملا کنار گذاشته بشود، یک طرف در مسیر قرار بگیرد. و لذا پای مصیبت ها و سختی هاش هم می نشیند، چون احساس میکند که عزت در این است. اون ذلت با مصیبت کمتر اگر تازه باشد، چون معمولا ذلت مصیبتش هم حتما چی میشه؟ بیشتر میشه. منتها گاهی انسان مصیبتش فاجعه آمیز نیست. مثلا اینها تو دوران فشار بر فلسطینی ها عده زیادی دائما روزانه از دنیا میرفتن که اگر جمع بین اینها رو میزدن کمتر از این بمباران ها نبوده. اما خب بمباران چون در یک مدت کم تعداد زیاد محقق می شود، اونم فاجعه بار محقق می شود، فشار روحی زیادی رو ایجاد می کند و این فشار روحی قوت و عزم و یقین زیادی رو می خواد تحملش که بتونن پاش بایستن وقتی طرف می بینه اون جراحت ها، مصیبت ها، قطع قطع شدن بدن ها، زیر آوار ماندن ها. خب اینها انصافاً اگر انسان مؤمنان رو برادران و خواهران و پدران و مادران و فرزندان خودش ببینه تحملش خیلی سخت میشه، ولی باید یه عزمی باشد که اون عزم بتواند تحمل اینها رو به دنبال داشته باشد. اینجا تو قرآن داره همون عزم سازی رو ایجاد میکند، میگه شما به شهادت رسیدید، فکر نکنید که اگر میماندید در خانه شما در حقیقت سالم میماندید، که آیات قبل این رو متکفل شد و بیان کرد. اینجا میفرماید که ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، اگر کشش به شهادت رسیدید یا در راه خدا به از دنیا رفتید در این مسیر، لمغفرت من الله و رحمه. اینجا داره میگه که این انسان تو طریق عادیش مردن جلوی روش هست، هیچ کسی ابدی نیست، ممکنه دیر و زود داشته باشد، اما در حقیقت چی هستش؟ اینجور نیستش که دیگه نباشد، نباشه نیست، اما دیر و زود شدن دارد. اما مردن عادی کجا؟ مردن و شهادت در راه خدا کجا؟ که اگر مردن و شهادت در راه خدا شد، لمغفرت من الله و رحمه، هم مغفرت رو تنکیرن آورده، نکره آورده، هم رحمت رو که کنایه از چی باشد؟ بی حدی این مغفرت و رحمت. یعنی همون جوری که کسی در راه خدا تعلقاتش رو بی خصوص جانش رو در راه خدا گذاشت، خب این تمام هستیشه، تمام هستید و داراییش جانشه. وقتی جانش رو در راه فی سبیل الله، راه خدا، این در طبق اخلاص گذاشت، چه به شهادت برسد چه در راه خدا از دنیا برود، این لمغفرت من الله، این مغفرت که داره یک وعده عظیم رو خدا میدهد. یه موقع ما میگیم شما مثلا اگر فلان کار رو بکنی من چشم پوشی میکنم از یه سری چیزها از شما، درسته؟ این در حد من است و اونقدری که من توان دارم و اون چیزی که من میتوانم بگذرم، خیلی چیزها در اختیار من نیست. اما خدا میفرماید که لمغفرتون، اونم به دنبالش و رحمتون، که هم مغفرت در اوج هم رحمت در اوج. یعنی اگر تو همه ی هستی تو در طبق اخلاص گذاشتی و در راه من سرمایه گذاری کردی، من هم با تمام مغفرت و رحمتم با تو برخورد میکنم. این دوباره از یک منظر دیگر است. اون منظر قبلی تو آیات قبل این بود که بالاخره اینها اگر هم اینجا شهید نمی شدند، اینها گفته بودن لوکانو، اگر اینها اندنا ما ماتو و ما قتلو، اینها تو آیه قبل هست، خدا پاسخ داد که این اگر اینها در مثلا قرا و در اون قلعه ها هم بودند، اون مرگ برای اونها وقتی مقدر بود به اون مرگ می رسیدن و اون محقق می شد. اما اینجا از یه زاویه دیگری که تحلیل مادی نکنید، نگاهتون نگاه مادی نباشد، چون به دنبالش می فرماید لمغفرت من الله و رحمت خیر مما یجمعون. این خیرون مما یجمعون، از اون چیزی که شما جمع میکنید. مما یجمعون چی هستش؟ مما یجمعون اون نگاه دنیاییست، اون جمع چیزی دنیاییست. حالا این نگاه دنیایی مما یجمعون میتونه اموال باشد، میتونه اولاد و زندگی باشد،
می تواند حفظ بدن باشد. مما یجمعون، از جمله ما یجمعون خود این حفظ بدن است، دارایی بدن است. میگه این دارایی بدن یه دارایی است البته، اما این دارایی نسبت به دارایی که مغفرت من الله و رحمه غیر قابل قیاس است. آیا خیرون در اینجا به معنای اخیریت است؟ عرض کردیم که نه، خیرون به معنای اخیر بودن نیست، که این بهتر از آن باشد نیست، که اون خوب باشد این خوبتر باشد، بلکه خیرون به معنای چی هستش؟ اطلاقی است و بهترین است، که اصلا بقیه در کنار این مطرح نیستن. خب اینم یه نکته، که این مغفرتون من الله، اون هم من الله، مغفرتون من الله، یعنی هم مغفرت اطلاق دارد، هم قید من الله او رو چکار میکند؟ به یه عظمت نامتناهی متصل میکند. نه مغفرت نسبت به مؤمنان از جانب مؤمنان، نه مغفرت پیغمبر نسبت به مؤمنان، نه لمغفرتون که نکره است، اونم من الله از جانب خدا، که این نشون میده که این مغفرت حد ندارد، پایان ندارد، انتها ندارد، و تا انسان انسان است و تا باقی است عالم، این مغفرت برای او قرار داده شده است. لذا حرکت و هجرت در راه خدا، چه به نحو سفر الی الله، چه به معنای قتل فی سبیل الله، این در حقیقت چی هستش؟ به دنبالش لمغفرت من الله و رحمه، که به دنبال این بالاتر از اون رحمت رو به دنبال دارد، که بعد از مغفرت وقتی رحمت میاد، رحمت رحمت چیه؟ رحیمی است. یعنی این رحمت رحمت رحیمی است، که و بالمؤمنین رؤوف رحیم، که این رحمت رحیمی است، که مغفرت که خودش یک اوج است، پوشاندن همه اون نقص هاست، نه فقط گناهان است، بلکه چی هستش؟ نقص هاست، که نقص گاهی گناه نیست، حد وجودی من است. من از این بیشتر استعداد و کشش نداشتم تو این مرتبه. مغفرت او رو می پوشاند، او رو در حقیقت پوشش می دهد، نه فقط گناهان رو بلکه نقص ها و حدود رو، اون وقت رحمت شامل می شود. وقتی مغفرت این پوشش رو ایجاد می کند، رحمت شامل می شود، که این رحمت رحمت رحیمی است، که بی حد است، که شامل می شود، که همون رحمتون هم تنکیر و نکره بودن رحمت و هم من الله بودن نسبت به رحمت چی هستش؟ ادامه دارد، که لمغفرتون من الله و رحمتون من الله، که این رحمت من الله ادامه در حقیقت همون قید من الله برای اینجا هم آورده می شود. اون وقت شدت و عظمت این مغفرت و رحمت در سفر الالله، چون کسی که این جانش رو در راه خدا داد، همه چیشو داده، خدا هم با همه رحمتش از او پذیرایی می کند، با همه مغفرتش از او پذیرایی می کند. پس اینجا می فرماید که این قتل فی سبیل الله ضرر نبوده. نگاه نکنید که خسارت ها و شدت ها ایجاد شد، این داره به مغفرت و رحمت حق ملحق می شود. خدا رحمت کند حضرت آیت الله خوشبخت رو، کسی که از دنیا می رفت گاهی یه جمله اینجور به رحمت خدا رفت، همچین می گفت به رحمت خدا رفت، آدم احساس می کرد که این رحمت یک دفعه شامل حال او شدن رو دید. آدم احساس میکرد که وارد یه وادی شده که سراسر رحمت هست و این در حقیقت غیر به اصطلاح قابل توصیف هست. یه احساس رو آدم، اون خنکی ورود به رحمت رو برای اون شخص، نه برای خودمون، چون ما که این حرکت رو انجام ندادیم. بله دیگه، اینها تقاضاهایی که حالا تو هدن و رحمت، که این رحمت جزء اون آخرین مقاماتیست که به انسان چی می شود؟ عطا می شود، که هدایت، هدن و رحمه، که این رحمت بعد از همه اینها میاد، و لذا یه مقام نامتناهی است که حد و حصر ندارد و دائما به اصطلاح فزاینده و زیاد شونده است. اینجور نیستش که متناسب با استعداد اون موقع شخص باشد، بلکه این همون جوری که در رابطه با قتل فی سبیل الله آماده شد، جانش رو داد، اگر مصیبت ها و مجاهدت ها لازم بود ادامه پیدا بکند، این چون تا مرتبه قتال و دادن جان آماده بود، دائما آماده این مجاهدت بود. چون اینجوریست، این دائما حد شکسته می شود و حد بعد حد شکسته می شود و از مغفرت و رحمت یکی پس از دیگری دائما بهره‌مند می شود. لذا این به اصطلاح مغفرت و رحمت در وجود این نامیست، نمو دارد، که صلاتن ینمو، صلاتی که نامی باشد، نمو داشته باشد، رشد داشته باشد. از جمله اینجا این است که این لمغفرت من الله، که هر مغفرتی از جانب خدا به او ظرفیت جدید میدهد، دوباره اون ظرفیت جدید مغفرت بالاتر را طلب میکند. دیگه این عمل دنیایی این منشأش بود، با اینکه تو دنیا نیست، اما این حرکت کمالی و تکاملی در برزخ چیه؟ ادامه دارد، منتها ناشی از اون حرکت تو دنیای این است که اینجا حد شکنی کرد و جانش رو در راه خدا داد، اونجا هم خدا برای او حد شکنی می کند، مغفرت و رحمت او رو یکی پس از دیگری شامل حال او می کند تا با او، با وجود او تو این رشد بکند. خب ولئن متتم او قتلتم در آیه بعدی لالله تحشرون. ببینید تو آیه قبلی وقتی فرمود لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم خطابی بود، درسته؟ اما وقتی که فرمود خیرون مما یجمعون، ما یجمعون چیه؟ غیابیه، ضمیر غائبه. چون مما یجمعون، کسانی که ما یجمعون بودن که کفار و منافقین بودن، لایق حتی خطاب نیستن. این لایق خطاب گفتاری نیستن، فقط بحث گفتار نیست، چون گفتار حق قوله فعله، قول خدا فعل خداست. لذا با اینها در یک مقام قرب است با شهدا و کسانی که در راه خدا حرکت کردند، در یک مقام قرب است، لذا تخاطب است با کسانی که اهل نفاق و کفر هستند، در مقام بعد است وجودش، لذا گفتار مطابق وجوده، نه این که فقط در حد گفتار باشد و بعد این خودش یه عذاب باشد فقط، نه، داره حکایت میکند از چی؟ از یک واقعیتی که اینا در مقام بعدن، لذا باید با اینها غائب صحبت کرد. اینها در مرتبه اون به اصطلاح حضور رب و مخاطبه با رب حاضر نیستن، ظرفیت این رو ندارن، وجودشون کشش این رو ندارد. که این دوباره تو آیه بعد ببینید ولئن متتم، دوباره خطابی می شود، او قتلتم، خطاب به کی هستش؟ به مؤمنان است که اگر شما متتم او قتلتم لالله تحشرون. اینجا باز خطاب ادامه پیدا می کند که به سوی خدا شما دارید محشور می شوید. غیابی نشد در اینجا هم، اینجا با اینکه باید به ظاهر این است که مما یجمعون است، اگر میخواست خلاص سیاق به اصطلاح اون ردیف مثلا آیات رو رعایت بکند، باید اونجا هم به صورت غائب میامد فعل، اما بلا فاصله لالله تحشرون، چون معنا غالب بر ظاهر است که اینجا لالله، اونم لالله، الالله یعنی به سوی اسم جامع الله، نه یه اسم از اسما. چون تو تمام وجود رو دادی، تمام خصوصیاتت رو دادی، دادن وجود فقط یک اسم نیست، فقط یک صفت نیست، فقط یک فعل نیست، جان است که مبدأ همه صفات و همه خصوصیات است. چون همه مبدأ همه خصوصیات است، اینم به دنبالش لا اله الا الله تحشرون، به سوی الله که اسم جامعه جمیع اسما و صفات است، تو حرکت میکنی و حشر پیدا میکنی. اینا خیلی ظرافت و زیبایی قرآنه که کلمه به کلمش، اونم اله الله که به سوی خدا، این اله الله تحشرون، حشر به سوی خدا و جمع شدن و حرکت به سوی خدا خیلی ظرافت و زیبایی دارد که اون کسی که جانش رو در راه خدا داد به یه همچین سرمایهی که لمغفرتون من الله و رحمه، از طرفی لالله تحشرون، که یک مدال عظیمی است که غیر قابل قیاس است با اونجایی که جان از آدم گرفته می شود، نه جان رو می دهد، اونجایی که انسان شهادت و مردن در راه خداست، مهاجرت فی سبیل الله است. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. اجرش بر کیه؟ الله است. لذا الالله تحشرون، به سوی خدا حشر صورت میگیرد اونجا. اما کسی که همین جوری در حقیقت زندگیش رو گذرون، دنبالی زندگی عادی بود، او هم به سوی خدا الالله المسیر هست. اما اون الالله المسیر او رو می کشانند و می برند و او باید نتیجه حرکتش رو اونجا ببیند. اما این رو چیکار میکنن؟ این الالله تحشرون با شرافت و با خلاص تشریفات این رو دارن میبرن، چون با مغفرت و رحمت پوشش داده شده که انه خدا با تمام رحمتش او رو هم حرکت میدهد. لالله تحشرون با مغفرت و رحمت بی حد است که الالله تحشرون صورت میگیرد. خب این آیه شریفه هم بیش از این صحبت دارد. عرضم کردیم که اگر کسی در جریان رجعت رو، اگر کسی در دنیا از دنیا برود ولی طلب شهادت رو واقعا داشت، پیش نیامد برای او، در دوران رجعت طلبکارها برمیگردند. از جمله طلبکارها کسانی هستند که آرزوی شهادت داشتند تا این مغفرت من الله و رحمه رو به دست بیارن، الالله تحشرون رو به دست بیارن. اینها برمیگردند در کنار حضرت، می جنگند در اون دوران رجعت و به شهادت می رسند تا این فیض رو هم پیدا کرده باشند. و اگر کسی در دنیا با شهادت از دنیا رفت اما از جهت وجودی کمالاتی برای این در دنیا متوقع بود که اون کمالات ممکنه قبل از کسبش از دنیا رفته باشد، بر می گردد این هم، چون این تقاضاهای استعدادهای وجودی خودش یک طلب ایجاد می کند، بر می گردد در کنار حضرت می جنگد اما باقی می ماند تا به مرگ طبیعی از دنیا برود و این کمالات دیگر رو به دست می آره. اون وقت نگیم که شهادت در کنار حضرت بالاتر از ماندن در کنار حضرت است، چرا که در روایت دارد که اون کسانی که در کنار حضرت به شهادت میرسن مثلا اجرشان فلان قدر است. حالا روایت رو الان من چون خیلی وقت پیش دیدم، اما کسانی که باقی میمانند و در کنار حضرت میجنگند تا حاکمیت هم محقق بشود، اینها دو برابر اونها هم اجر میبرند. لذا شهادت در راه خدا مطلوب است، اما شهادتی که به دنبال بسترسازی برای تثبیت حاکمیت الهی است، نه صرف این که انسان شهادت پیدا بکند، بلکه شهادتی که برای اقامه دین خداست. لذا اگر هم به شهادت نرسید در این راه، اقامه دین خدا برای او محقق شده است که احد الحسنیین است، که یا به شهادت میرسد یا اقامه دین خدا رو میبیند، که این هم روایت زیبایی دارد. حالا اگر یه موقعی روایتش شد تو کانال میگذارن دوستان در رابطه با جریان امام زمان و کسانی که همراه امام زمان هستند، کسانی رو به شهاد، کسانی که میکشند، کسانی که کشته میشوند. حتی دارد که اون کسانی که، اگر روایت رو دارید، بله، اگر خلاص این به اصطلاح بحث رجعت دست شما درد نکنه، بله بله، فرماید که عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال للشیء اذا کنتم کما اوصیناکم لم تعدوه الى غیره فمات منکم میت قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدا و من ادرک منکم قائمنا فقتل معه کان له اجر شهیدین و من قتل بین یدیه عدوا لنا کان له اجر 20 شهیدا. یعنی کسانی که در کنار حضرت هستند، با حضرت در حقیقت قتال میکنند در کنار حضرت با دشمنان حضرت، به شهادت میرسن، اجر شهیدین در اوقات دیگر رو دارن. اما اگر کسی در کنار حضرت بود و مقاتله کرد و توانست کسی را بکشد، قتل بین یدیه عدوا لنا، از دشمنان ما رو تونست به قتل برساند، کان له اجر و عشرین شهیدا، اجر 20 شهید رو دارد. چون اقامه دین به دنبال این میاد. لذا امروز هم نگاه نکنید گاهی میبینید که اگر یه موقعی مثلا تو غزه تعداد شهدای اینها بیشتر است، بگیم که خب این توازن و سنجش اقتضا میکند که ضرر و شکست ایجاد شده. کسی که در راه اقامه دین خدا میجنگد، دفاع از حیثیت مسلمان ها میجنگد، این در حقیقت هیچگاه شهادتش مثل شهید شدن در اوقات دیگر این شهادت خیلی عظیم است، به خصوص اگر یه بزنگاه مظلومانه ای باشد. اگر یه قتل یک جنگ مساوی باشد، توی جنگ مساوی یک جوره، اما توی جنگ غیر مساوی که یک کسی ظالم پرقدرت به اصطلاح و یک طرف مظلوم در عین حال با تمام در حقیقت قوت ایستاده، این با مظلومیت ایستادن و به شهادت رسیدن قطعا مساوی با اونجایی که این تساوی در کار باشد حتما نیستش. این یک جزم و عزم بالاتری رو می طلبد. این بگو مگوهایی که گاهی داره پیش میاد تو راستای این که ضعف و تردید ایجاد بکنن، اینها القاعات شیطان است. کاری که شروع شده، آقا تایید فرمودن، وقتی آقا تایید فرمودن یعنی ولی الهی تایید فرمودن که این کار به حق بوده، در مبدئیت کار نباید شک کرد. در ادامه کار که ما چه کار ازمون برمیاد، ما چه باید بکنیم، او اب نداره که تکلیف بالاتر رو برای خودمون چه جوری پیدا بکنیم. اما نیاییم بگیم که اصلا این کار درست بود یا درست نبود. این رو، این همون تشکیکی است که شیطان ایجاد میکند. حواسمون باشه شیطان خطور در وجودمون ایجاد نکنه. خب بحث رجعت هم یه بحث عظیمی است که حالا اون جای خودشو میطلبد. کیا برمیگردن؟ هر کدام که برمیگردن چگونه برمیگردن؟ چه چیزایی است که ان شاء الله یه وقت دیگری. آیه بعد میفرماید، آیه 159، فبما رحمت من الله. حالا اونجا آیه مغفرتون من الله و رحمه بود، حالا می فرماید مظهر تام رحمت کی هستش؟ پیغمبر اکرم است که به پیغمبر خطاب می شود، فبما رحمت من الله لنت لهم، تو وجودت سرشار از بهرمندی از رحمت خداست، لذا به سبب همین که به رو به سببیت، هرچند بعضی ها خواستن مثلا اینجا الفاظ رو گاهی ما رو و این رو زائده بگن، اما فبه ما به سبب رحمت من الله لنت لهم. این لنت لهم باید بحث رو خوب با سیاق آیات ببینیم. وضعیت پیغمبر است، عده‌ای فرار از جنگ کردن، عده‌ای شبهه در جنگ ایجاد کردن، عده‌ای خانواده های شهدا هستند، خانواده های مجروحان هستند، یه وضعیت تردید و تشکیک و از یک طرف بین یه عده‌ای داره پیش میاد. پیغمبر بخشید کسانی رو که اینجا فرار کرده بودند، اما بخششش با چی بود؟ برای عده‌ای یادتون هست یا نه، غفور رحیم بود، برای بعضی غفور حلیم بود که با حلم بخشید، بعضی رو پوشش داد، عقاب رو تعجیل نکرد. میگه میفرماید که وقتی فبما رحمت من الله لنت لهم، که اینا تو این موقع ظرفیت اجرای اون احکام مرتبه بالای ایمان رو ندارن، لذا تو اومدی تو نظام اجتماعی با اینها با یک مسامحه برخورد کردی، نه حکم خدا رو زیر پا بگذاری کم کنی، اما تو حاکمیت اجتماعی حاکم قدرت دارد که در مواقعی که روحیه ها متزلزل است، در مواقعی که یه تزلزلی در سطح اجتماعی ایجاد شده، با یک نگاه کلان او رحمت ویژه‌ای رو اعمال بکند، حاکمیت بیاد. مثلا مثل این که مقام معظم رهبری وقتی که استقرار پیدا شد، اون در حقیقت سلطه محقق شد، بعدش یک عفو عمومی دادن. اون عفو عمومی در این که اون لنت لهم رو آشکار بکند، بعد از اقتدار نه از روی ضعف، این مهم بود که جامعه رو به هم پیوند بیشتری بدهد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت، اینو الان یه آیه معنای بسا سطحی میکنیم ابتدایی، بعد ایشالله معنای دقیقش رو درس آینده. ولو کنت فزن قلیز القلب، اگر تو این حالتی که مردم متزلزل شده بودن، شهدای زیادی داده بودن و تو فز قلیز بودی، به طوری که میخواستی مو رو از ماس بکشی، میخواستی همه اون شرایط سنگین ایمانی رو رعایت بکنی، اینجا در حقیقت چی میشد؟ کشش نبود، لنفذوا من حولک، اینها پراکنده میشدن، گسسته و پراکنده. انفزاز هم شکستنه، هم شکستنی که به پراکندگی منجر میشود، نه فقط شکستن. انفزاز یعنی هم شکسته شدن هم پراکنده شدن، که لنفزوا من حولک، اینها هم شکسته می شدن، وحدت به هم می خورد، هم پراکنده می شدن و قابل جمع کردن نبودن. فعفو عنهم، پس از اینها عفو بکن، و استغفر لهم، برای اینها استغفار کن. حالا و شاورهم فی الامر و بقیه آیه و همچنین بیان تفصیلی تر انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد و عجل فرج. این آیه از اون آیاتی است که انشاءالله یه مباحث اجتماعی خوبی رو میشه از توش در رابطه با نظر مردم، نگاه مردم، جذب مردم، مردم سالاری دینی، اینها رو میشه حالا تا حدودی رو سعی میکنیم اشاره بکنیم، اما خب البته بحثش با آیات دیگه باید مبسوطاً دیده بشه، ولی آیات بحث خیلی خوبی رو به دنبال داره انشاءالله. بله بله، بعد قیامت هم ادامه پیدا میکنه، اینا دائماً بهرمند، و چون اون حقیقت وجودی رو دادن که ذاتشون بود. یه موقع یه صفتی رو انسان در راه خدا خرج میکنه، یه موقع یه فعلی رو در راه خدا خرج، یه موقع ذاتش رو در راه خدا خرج میکنه. یعنی بله دیگه، اونجا هم تو لدینا مزیدی که مثلا داره که مثلا لهم ما یشاؤون فیها، و لدینای مزید اینا با لدینای مزید بقیه متفاوته. بله بله، حالا دیگه بله بله دیگه، ما هم حالا سه بله بله بله. عرض کردیم که وقتی اونجا میاد برای بعدی هم که میاد، این رو در حقیقت لمغفرتون من الله که میکنه، بعدی که میاد بعدی اشد از اینه، چون داره میگه ترتب هر مغفرتی رحمتی رو به دنبال داره، درسته، آماده میکنه برای رحمت. لذا لمغفرتون من الله رحمتون من الله هم هست، چون بالاتره.
قبلش
نه دیگه، او متوم درست عظیمتره، اما متوم هم متوم فی سبیل الله، یعنی او متوم هم اونجا هم عرض کردیم که لئن قتلتم فی سبیل الله او متوم، منتها چون این ارزشمندتر بود، هم مقدمش کرد هم فی سبیل الله رو کنار این آورد، اما اون در حقیقت متوم هم چی هستش؟ با همین. در اینجا قرینه در کار است که مغفرت رحمت رو به دنبال دارد، لذا مغفرت من الله رو من الله متصف کرد تا رحمت هم من الله بودنش آشکار باشد. بله تثبیت باد کرد. بله این مال همین جریان جنگ احد بود که بودن در مدینه و حرکت از مدینه، رفتن از مدینه، چون این بود همه شبهات دنبال این آمد. اگر این نمیدونم تو جنگ بعد جنگ های دیگه چنین شبهه‌ای مطرح نشد اصلا، حتی اگه شهید دادن تو جنگ های بعدی هم چنین شبهه‌ای مطرح نشد، اینجا چون یه دوراهی بود از ابتدا این مسائل مطرح شد. یعنی از ابتدا اونقدر اون به اصطلاح جهت مقابل ارزیابی خوب صورت بگیره که بعداً هم آدم نگه که کاش که این کارو میکردم. آره تو حرکت های فردی هم همینجوره. سلامت باشی. اگر یه موقعی تلفنی امکان پذیره، بله تلفنی تلفن بزنید، چون اینجا ما بعدش هم کلاس داریم و بعد چی میشه میترسم که باعث نش خجالت زده باشه. بله 912-851-29-26. بله بسم الله فرمون. بله
یه مجاهد سمیمه بعد چند سال مبارزه،
بله
در بستر بیماری خود بکنه،
بله دیگه، بله دیگه، یعنی آماده بوده جانشو بده. اگر واقعا همیشه آماده بود، شو امتحانش قبول شده بود، این خلاصه قتلتم نسبت به، چون در اونجا هم که داره که این من نبیین گفتیم قاتل مأهور بیون کسی، قاتل مقاتل است نه شهید شدن. یعنی اگر کسی در مقام مقاتله در کنار پیغمبر بود، یعنی آماده بود جانشو بده اما باقی ماند، این در حقیقت همون اجر رو میبرد به شرطی که حفظ کنه، چون گاهی حفظش چی هستش؟ سخته. اما اگر که حفظ کرد این حال آماده بودنش رو، البته این قاتل معهو صدق میکند. پیام اگر دیدم بر نداشتم، چون گاهی بی صداست، پیامک بزنید. اسم شریف از دار آقای سلطانی عزیز. بله من تا دیگه باید عظمت. بله
درش فساحت و بلاغت خیلی جاری نمیشه.
چرا؟
چون چه که از بی‌نهایت رحمت و مغفرت خیر و نمایت دانه کنش طبیعی.
نه چون عمل بیه. چون نه عمل شما، عمل شما ببینید، نه لئن متتم او قتلتم، لئن قتلتم فی سبیل او متتم، این داره میگه که قتلتم و متتم شما در حقیقت نتیجش میشه مغفرت و رحمت بی نهایت. یعنی اگر شما عمل من رو دیدی و خیر مما یجمع، اونم عمل منه. ببینید مما یجمع، درست ببینید، ما یجمع اون، ما یجمع اون ماله و حفظ بدنه، متتم او قتلتم اون عمل من، این دوتاست. ما یجمعون قتلتم او متتم، این دوتا عمل منه. اون وقت نه ببینید، این متتم او قتلتم نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش مغفرت. لذا چی رو با چی قیاس میکنیم؟ قتلتم او متتم رو با ما یجمعون.
مغفرت الهی یک واحدش، یک ذرهش،
او جداست، او بحثش، بله اون جداست، اون که هر ذره ایش هم اینجوری، اما میخواد اولا اجر قتلتم و متتم رو بگه. یعنی این بیان فقط نمیخواد از اون رو بگه که این برتر از اونه، یعنی این مغفرت و رحمت رو میخواد بگه. کسی که در راه خدا به شهادت رسید منجر میشه به مغفرت و رحمت نامتناهی. بعد میخواد بگه که این مغفرت و رحمت غیر قابل قیاس با ما یجمعونه. ممکنه ذرهش هم غیر قابل قیاس باشه، کلش هم غیر قابل قیاس باشه، ولی اگه شما آوردید گفتید مغفرتون و رحمت جزئه، اون وقت اجر رو محدود کردید. خب نه دیگه، لا این قتلتم او متتم فی سبیل، قتلتم فی سبیل او متتم لا مغفرتون، لا مغفرتون، بله دیگه، لا مغفرتون او رحمه من الله او رحمه، بله دیگه. بله. خب صنعت التفات توی آیه است، داره قیاس میکنه که انه اینا هر دو وایسادن مقابل. نه نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، نه تو قرآن، نه تو قرآن التفات الا ماشاءالله هستش، که وقتی داره یه چیز رو در ارتباط دو دسته بیان میکنه، یه جا تخاطبی میگه با اینها، یه جا در حقیقت غیابی میگه، که دو دسته انگار جلو رو حاضرن، ولی منافقینن، منافقین هم همونجا، یعنی منافقین هم جلو روی پیغمبرن، مؤمنین هم جلو روی پیغمبرن. داره میگه که در حقیقت با اینا تخاطبی صحبت میکنه، ولی با اینها که جلو روشن غیابی صحبت میکنه، التفاته.